أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد. وعلى الأئمة الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا علي بن محمد أيها الهادي ابن رسول الله. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. شب شهادت امام هادی علیه السلام است. هدیه کنیم به پیشگاه متأخر اون حضرت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض این جلسه حقیر به مناسبت شهادت حضرت هادی متمرکز خواهد بود بر برخی از صحنه‌های از زندگی ایشون و گفتار ایشون. فقط چون در ماه رجب قرار گرفتیم و توصیه‌های اهل معرفت برای ماه رجب همیشه راهگشاست و لازم است که انسان اینها رو دائم مرور کنه، چند قسمتی از دستورات مرحوم قاضی در ماه رجب رو هم اشاره عرض می کنم و اگر فرصت شد گفتگوی رو هم در مورد جهاد تبیین به مناسبت این ایامی که در دهه فجر قرار گرفتیم و وضعیتی که در جامعه ما و انقلاب ما نسبت به روبه آینده هست، نکاتی رو در مورد جهاد تبیین ثبت کردم عرض کنم. در مورد ماه رجب، کلمه رجب به معنای با ابهت هست. ماه رجب یعنی ماه با ابهت و همینطور به معنای عصب به معنای ریزان، ماهی که رحمت خدا ریزان است. این تفاوت ماه رجب با ماه‌های مثل ماه مبارک رمضان چیه؟ اون کسانی که حقایق عالم را رؤیت می‌کنند به استناد روایاتی که داریم بیان کردند که خداوند می‌فرماید که ماه رجب ماه منه. ماه رجب ماه منه یعنی توجه خاص به توحید، توجه خاص به توحید. ماه رجب ماه منه، ماه شعبان ماه پیامبره و ماه رمضان ماه عموم مردمه. شهر الله هم که در ماه مبارک مطرح است، بارگاه عام خداوند برای عموم مردم است. ماه رجب اختصاصی موحدین، اهل توحید. اهل توحید یعنی چی؟ یعنی اون کسانی که به دنبال حس حضور خدا در قلب و دلشون میگردن، این نیت رو دارن، مطلوبشون لقاء الله هست. نه اینکه مطلوب جنت باشد یا مطلوب دور شدن از عذاب باشه، که همه اونا لازم است، خوبم هست، بایدم باشه، اما به استناد روایت امیرالمومنین علیه السلام اون عبادت الاحرار بر اساس حب به خداست. ماه رجب ماه کسانی است که به دنبال عشق و محبت خدا میگردند. در این ماه در حدیث قدسی هست که خداوند میفرماید من تمسک بهی و سل الی. اگر کسی حواسش رو توی این ماه جمع کنه و تلاش کنه فرصتهاش رو از دست نده، وصل الی، به من وصل میشه، یعنی اون حس حضوره در قلب و دل فعال میشه. اگه فعاله فعالتر میشه. همیشه مشاهدات اهل معرفت، عنایات، جذبه ها، تجلیات، توجه های قلبی و درونی، اونایی که تو این فضا قرار دارن و تمرین هایی داشتن، همشون همیشه بیان میکنن که در ماه رجب دریافت هایی که در قلب و دل داریم متفاوته و عمقی که داریم فرق میکنه، حضوری که داریم عمیق‌تره. مقصودم از این مطلب این نیست که پس این مال اهل توحید است، مثل منی را به ماه رجب چه کار. برعکس میخوام این عرض کنم، وقتی قرار انسان به معرفت اجمالی اکتفا نکند، تلاش کنه بره سراغ معرفت تفصیلی، وقتی که میداند فقط ذهنی خدایی را دانستن کفایت نمی کنه، لازم است، کافی نیست، باید خدا را در قلب و دل لمس کرد، این ماه دروازه آسمان و ملکوته. لذا تلاش بکنیم هممون حسمون از حضور خدا رو در این ماه فعالتر کنیم. توی دستوراتی که مرحوم قاضی فرمودن چه مواردی بود؟ یکی توبه رو فرمودن. اگر کسی قبل از ماه نتونسته اون نماز توبه رو بخونه، در اولین فرصت، توی روایات ماه رجب هم دائم این هست دیگه که از شب تا صبح ملکی ندا میکند هل من مستغفر، کسی هست که بیاد و به درگاه خداوند انابه کنه تا خدا پرده ها رو کنار بزند. این بخشش ها و استغفار ها در ماه رجب، اینا که اینقدر روش تاکید شده نکته مهم داره. تمام استغفارها استغفارهای از خودبینیه، از خودمحوریه، از اینکه خودم رو هی احساس کنمه. دائم انسان از خود باید عبور کنه، دائم از خدا بخواهد خدا به من از این خودم عبور بده. این استغفارها استغفارهای عبور از خوده. تو این ماه تلاش کنیم روی این خوب کار کنیم. تعبیر مرحوم قاضی اینه: اقبلو به قلوبکم، قلبهاتون رو به سمت خداوند بیارید، توجه ها قلب رو به سمت خدا بیارید، توجه ها رو در مدار خدا قرار بدیم. ببینین ما هممون اینا رو لمس میکنیم، توی محیطی قرار میگیریم، فکر و ذهنمون توی اون فضا میچرخ. میخواد یه محیط مثلا تفریحی باشه، اون حال و هوا به دست میاد. یه موقع میام توی یه دونه جلسه مثلا روزه، اون حال و هوا به دست میاد. با یه خانواده ارتباط میگیریم، ذهن و فکرمون و روحیاتمون رو تغییر میده. تو ماه رجب سر سفره خاص خداوند که باز کرده، همه رو هم دعوت کرده است، بیایید با عمق دلتون به خدا توجه کنید، تلاش کنیم این حس و حال در محضر خدا بودن، حس و حال در محضر خدا بودن، هی به خودمون مرور بدیم، هی به قلبمون این رو مرور بدیم. دستور اولشون این هستش که تا جایی که میتونید در این ماه از نوافل رو بخونید. نافله صبح دو رکعت قبل نماز صبح، نافله ظهر و عصر قبل نماز ظهر و عصر. معمولا افراد موقعیتشون ندارن، من اشارم نمی کنم، نه اینکه نشود، کسانی که میخوان پیگیری کنن میتونن برن حتما انجام بدن. 8 رکعت قبل از نماز ظهر، 8 رکعت قبل از نماز عصر. نافله مغرب 2 رکعت بعد مغرب، نافله عشا 2 رکعت نشسته بعد از نماز عشا، و نماز نافله شب. اشاره میکنن مرحوم قاضی به صلات اوابین که از این نافله ها در ماه رجب حداقل این نافله ظهر و عصر رو بخونید. مرحوم قاضی میفرست صلات اوابین توی مصداقش، توی تا توضیحاتی که اهل فقه و حدیث دادن، هم نافله نماز ظهر هم نافله نماز عصر و خود نماز ظهر و عصر جزو تطبیق‌های صلات اوابین هست. این میدونید علتش چیه؟ علتش این استش که در ظهر اوج اشتغال انسان در این عالم کثرته و بیشترین سرشلوغیشو داره، اون موقع بتونه بکنه یه زمان کوتاهی رو، یه ربع نیم ساعت زمان کوتاهی رو اختصاص بده به توجه به خدا در اوج عالم کثرت. اینا اهلی داره، هر کاری اهلی داره. توی روایات داریم که ندا میاد در قیامت عین الرجبیون، اهل ماه رجب کجان؟ اهل ماه رجب یعنی چی؟ یه ده اهل ماه رمضانن، یه ده اهل ماه محرمن، یه ده اهل حجن، یه ده اهل صدقن و ده زیادی اهل همه اینا هستن. اما خیلی وقتا افراد ماه رجب رو دست کم تلقی میکنن. ناخودآگاه ماه رمضان جلوه بیشتری داره، ماه رجب از اون پذیرایی های اختصاصی، حواسمون رو جمع کنیم از دست نره. صلات اوابین هم اهلی داره. نماز اول وقت ظهر در ماه رجب حتما اهتمام بشه. اگر میتونیم قبلش دو رکعت اگه نمیتونیم بخونیم، یه دو رکعت قبل از نماز ظهر سر اذان آدم خودشو جمع کنه، 5 دقیقه زودتر در ماه رجب با خودش عهد کنه و یه دو رکعت نماز مستحب به اضافه بخونه. در مورد نمازهای شب هم که فرمودن ما سمعنا احدا نال مرتبتا من الا به قیامها، نشنیده ایم کسی به جایی رسیده باشد در معنویت مگر با اهتمام به نماز شب. باز اگر افرادی مثل بنده عاجز حقیر، چه جسمی چه قلبی فکری روحی مثل بنده هستن، لاقل نیتشو که آدم میتونه بکنه، لاقل یه نیم ساعت قبل از نماز صبح، قبل از اذان صبح که بیدار بشه، رو به قبله بشینه، یه دو رکعت نشسته نماز بخونه، 11 رکعت هم نمیتونه بخونه، یه دو رکعت نشسته نماز بخونه، نمیتونه بشینه رو به قبله صلوات بفرسته، نمیتونه لا اله الا الله بگه، نمیتونه همینطوری بشینه، ولی با این نیت. امام جواد علیه السلام چه فرمود؟ القصد الی الله تعالی بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال. بعضی افراد اعمال زیادی انجام میدن، اما اونایی که عمق قلبی دارن در توجه به خدا جلوترن، حتی اگر اعمال ظاهریشون کمتر باشه. بدون عمل نمیشه، فقط با نیت کردن نمیشه، عمل لازمه. توی عمل نمیتونم حد اکثرش رو انجام بدم، نگم پس ولش کن، اون حد اقلش رو بچسبم. 8 رکعت نمیشه، 2 رکعتشه که میتونم بخونم، اون رو انجام بدم. عمل کم با مداومت رو میفرمایند نزد خدا محبوب تر است تا عملهای زیادی که همینطوری بخواهند افراد انجام بدن. و البته هر چقدر کاسه ببریم آش میگیریم، هر چقدر هر انجام بده اون طرف بهرش خواهد برد. و این تأسف ها و حسرت ها برای مثل بندهی برای که نمیتواند این کار رو انجام بده باقی میمونه. سوم، قرائت قرآن در شب با صوت حزین، فهو شراب المؤمن. صداهای معنوی و اصوات معنوی، این اصوات رو باهاش آدم سر و کار داشته باشه. صوت قرآن هایی هست صوت قرآن های مجلسی معمولا هیچ حال معنوی خاصی برای افراد ایجاد نمی کنه، اما صوت قرآن هایی هست به سبک عراقی، صوت قرآن هایی هست با سبک های دیگری که نفوذ قلبی دارند، آدم از اینها استفاده بکنه، اشعاری که با صداهای معنوی خونده میشه بدون اینکه هر گونه موسیقی روش سوار شده باشه، آدم با اینا ارتباط که بگیره قلب و دلش یه تغییری میکنه. قرآن خوندن رو خودم باید انجام بدم، نمیتونم لاغل گوش کنم. الان با موبایل همه چی در اختیار همه هست، هیچ کس نمیتونه بگه من دسترسی نداشتم و ندارم و نمیتونم. سجده یونسیه رو در ماه رجب توصیه دارن کسانی انجام میدن که خوش به حالشون، اگه کسانی در طول سال انجام نمیدن، توی ماه رجب سر به سجده بذاره فرد، میفهمه حداقل 100 بار لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 100 بار نمیتونه، 10 بار، 10 بار نمیتونه، 1 بار. ولی در طول روز 1 بار سر به سجده بذاره، از عمق دل لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ترجمه روانش هم چی میشه؟ لا اله الا انت، خدایا فقط تویی. انی کنت من الظالمین، من بیچارم. خدایا فقط تویی، من بیچارم. اینا رو بایستی که دائم در مقام اتصال به خداوند انجام بدیم تا از خود عبور کنیم. خدا نخواسته با پودکی تو سر ما بزنه بگه که تو بدبختی، بیچاری، بعد ما سر شکسته و تمام اینا. برای این است که خداوند تجلی خدایی شدن در وجود ما گذاشته، اگر این رو متمرکز کنیم، به خودمون بر نگردونیم، فعال میشه، نور میشه، و الا تو سر خودمون و خودیت خودمون اگر نزنیم، میاد تبدیل میشه به تکبرهای فرعونی و ادعای خدایی کردن. به این نیست که یه نفر بیاد بگه من خدام. هر کی تو زندگیش فقط میگه من، همه با من باید خودشون رو تطبیق بدن، داره ادعای خدایی میکنه دیگه. سلیقه من، فکر من، حرف من. پنجم، زیارت حرم در هر روز جزو دستورات مرحوم قاضی است. برنامه بذاریم توی ایام ماه رجب به طور خاص این کار انجام بدیم. لازم نیست حرم رفتنهای طولانی اتفاق بیفته، هر مقداری که میتونم انجام بدم. به هر دلیلی نمیتونم، طوری تنظیم کنم مسیر رفتنم و هر روز جلوی گنبد برم یه سلام بدم، این کاری که میتونم میکنم. ششم، تسبیحات حضرت زهراست. فانها من الذکر الکبیر، تعبیرشون خیلی عجیبه، فانها من الذکر الکبیر. مرحوم حداد رحمت الله علیه میفهمیدن مگر کسی بدون تسبیحات حضرت زهرا میتونه مسیر به سمت خدا رو طی کنه؟ بعد نمازها تسبیحات حضرت زهرا رو یه قدری با تأنی بگیم، حوصله‌ای داشته باشیم با تأنی الله اکبر الله اکبر الله اکبر، به جای اینکه تون تون بگیم یواش بگیم، اون معانی هم که قبلا عرض شده بود در نظر بگیریم. الله اکبر، خدایا برترینی. الحمدلله، خدایا بهترینی. سبحان الله، خدایا بی نهایتی. اینا رو لا اله الا الله، فقط توی، اینا رو در نظر بگیریم. به هر دلیل نمیتونم 33 تا الله اکبر اینطوری هم بگم، 5 تا دونه که میتونم بگم. مهمتر این که نیت اینا رو داشته باشیم. توی روایات زیاد این مورد رو داریم، تأکیدهایی رو اصل نیت که چیست. صحنه‌های خاص چه تو خود روایات، چه تو مشاهدات اهل معرفت، که فردی داریم دعایی کرد در خدمت یکی از معصومین بود، دیگری گفت که این رو خدا برای تمام مؤمنین قرار بده. حضرت فرمودن که تو به خاطر نیتی که کردی تمام ثوابهایی رو، که تعبیرش این بود اگر من پولی داشتم به تعداد قطر ذره های ریگ های بیابان ها همه اینها رو به مؤمنین صدقه می دادم. حضرت فرمودن این نیتی که کردی چون از عمق دل واقعا بود، خداوند به تعداد ریگ های تمام این بیابان ها رو صدقه در نظر گیره. ثواب و احوالات معنوی و اخروی چیه؟ اون حالیه که ما داریم توی علت خلود، که چرا مؤمنین تا ابد در بهشت میمانن، چرا کفار تا ابد در جهنم میمانن. خب 70-80 سال بیشتر این ثواب نکرده، اونم 70-80 سال بیشتر گناه نکرده. حضرت میفرمایند به خاطر نیتش که اگر تو این دنیا میموند بازم اون کار خوب میکرد، و اون فرد شر اگر تو دنیا میموند بازم کارش ادامه میداد. تعبیر آیم چیه؟ لو ردو لعادو لما نهو عنه. این افراد اگر برگردن دوباره همون کار قبلی رو انجام میده. وقتی ما نیت هامون رو داشته باشیم، این نیت ها برامون کار میکنه، درون ما واقعیت رو تشکیل میده و درون ما نیت‌های ماست. ببینیم چقدر خوش نیتیم. این دوتا کلمه است، ولی این دوتا کلمه سر دنیا و آخرت طبق نظر اهل فنش. خوش نیت باش، خوش نیت، چه در امور دنیا چه در امور عقبا. حواست به نیتات جمع باشه، همیشه خیر برسان چه در دنیا چه در عقبا. رها نکنیم، حالا که نمیتونم پس ولش کن، یه شلوغ سرم، حالا بعدن، حالا بعد. اون حالا بعدنه رو وقتی زیاد نگاه میکنم بار بزرگ میشه، هیچ وقت اون بعدنه نمیشه. از اون حالا بعدنه یه دونه خورماشو بردارم، از اون حالا بعدنه یه دونه صلواتشو بردارم، از اون حالا بعدنه در طول روز یه دونه السلام علیک یا صاحب الزمان دو ثانیه هم نشد، این یه دونه رو میتونم بگم دیگه. به زبانم نمیگم، به قلبم بگم. نمیتونم بگم، فقط یه لحظه توجه به قلب حضرت بکنم. این رو چه، اینا رو آدم وقتی که از اهلش میشنوه، از آیات و روایات و اهل معرفت میشنوه که اون این کار اینو بکن، این کار انجام بده، هم خوف داره هم امید بی نهایت. خوفش به اینه که اون ور به ما بگن مگر نگفتن فقط یه دونه این کار رو، فقط یه دونه این انجام بده کارت درست میشه. خب چرا هم یه دونه انجام ندادی؟ درون که دست خودته که، اون یه دونه نیت کردنه که دست خودته که، خب چرا این کار انجام ندادی؟ هم از اون طرف وقتی نگاه میکنه آدم عظمت اعمال و بزرگی مسیر را خوف برش برمیداره. ائمه و اولیا میفرماین اگه این کارو بکنی تو اون مدار قرار میگیری، تو اون مدار قرار میگیری، تو اون طیف قرار میگیری، تو اون فرکانس قرار میگیری، تو اون موج قرار میگیری، اون میبره تو رو. انما الاعمال بالنیات، همین توجه هایی که در طول روز، در طول زندگی، هدفی که داریم با خودمون خدا وعده کنیم، تعهد کنیم که خدایا من بدترین انسان روی زمینم اگر باشم، فقط تلاش کنم این برام بمونه، با نیت این که تو رو میخوام از این دنیا برم، حتی اگه بدترین آدم، فقط این نیت رو نگه دار. مرحوم علامه می‌فرمودند تلاش کنید این نیت تعبیرشون بود نائره دل دایره اون لهیب آتش نائره دل یعنی اون حب به خدا اون خاموش نشه اونو نگه داریم اون کورسوی هم باشه اونو نگهش داریم هفتم از دستورات مرحوم قاضی در ماه رجب به برکت صلوات بر محمد و آل محمد تعبیرشون من لازم المهم یعنی از موارد قطعی ضروری اولویت یک مهم اولویت یک الدعاء لفرج الحجة صلوات الله علیه فی کل یوم و فی جمیع الدعوات و فی قنوت الوتر حتما در نماز شب در قنوت و نماز وتر اون یه رکعت نماز که میخواهی آخر بخونی تو اون یه رکعت نماز اون دعا قنوتی که داره توجه به امام زمان و دعایی برای امام زمان در دل شب نمیتوانم هیچ کاری انجام بدم 5 دقیقه قبل اذان ساعت کوک کنم بیدار شم رو به قبله یا الله اکبر نشسته یه دعایی برای امام زمان این کاری که میتونم بکنم اینا ذره هاست اما ذره های هسته‌ایه انرژی هسته‌ای داره هشتم قرائت زیارت جامعه در روز جمعه جامعه معروفه مثل امروز زیارت جامعه مال امام هادی است که امشب شب شهادتشون هست و در حقیقت مرامنامه شیعه است نظام فکری و فرهنگی شیعه رو زیارت جامعه بیان میکنه زیارت جامعه یه متن درسی عمیقه اینا رو بدون جانبداری و تعارف بیان میکنم یعنی این متن رو بذاریم بعد بگیم این متن رو یک کسی میخواد بفهمه این چیه درس میخواد مقصودم هم این نیستش که از اینو نمیفهمیم خصلت آیات و روایات همیشه اینه ظاهره عنیق یعنی ظاهرش باهاش ارتباط برقرار میکنی جملاتو میخونی میفهمی یه فهم داری ازش درکی میکنی مسیر باز میکنه باطنه عمیق اما لایه های معنایش نیاز به آموزش و درس داره زیارت جامعه رو در ماه رجب حرم هم که میریم بعضی ها زیارت جامعه رو سراغ دارم هر روز میخونن بعضی ها زیارت جامعه رو توی سحرها میخونن سراغ دارم اونم نه آدم های خیلی کذایی که فکر کنید بعضی هایی که نگاه کنید تو کوچه خیابون یه طلبهی داره رد میشه قیافش رو شاید به قول عوام دوزارم آدم نخره اما فردی است توی قنوت و نماز شبش دعای ابو حمزه میخونه و نه یه روز نه دو روز نه سه روز کارش اینه عشقش اینه زندگیش هم میرسه درسش هم میخونه همه امورش هم بتون مثل بقیه مشکلات داره همه اینا هست و از اون عالم هم ندا براش میاد سلام قولا من رب رحیم براش از طرف خدا سلام میاد نمیتونیم حرم میریم هر دفعه یا جلوی ذریح جلوی گنبد حضرت تو خیابانم با میستیم 2 خط از زیارت جامعه رو موبایل که داریم زیارت جامعه رو داشته باشیم 2 خط اولش روز اول 2 خط دومش روز دوم 2 خط سوم روز سوم نهم تلاوت قرآن لا تکون التلاوة اقل من جزء در ماه رجب شعبان و رمضان دستور مرحوم قاضی بود که قرائت جزء روزانه انجام بشه فقط ماه مبارک روزی جز قرآن نخونیم ماه رجب هم قرآن بخونیم تنظیم کنیم زندگیمونو چطوری تو ماه رمضان مردم تنظیم میکنن زندگیشونو مغازه ها بعد از اذان فضای کوچه خیابونا رو میبینیم، ترافیک قبل اذان مغرب رو میبینیم، همه تنظیم میکنن کارشونو ناخودآگاه. جلسات شبای ماه رمضان رو میبینیم. اینا تو ماه رجب چون فضای عمومی شکل نمیگیره، افراد از حسشون عبور میکنه، از دست میدن. مواظب باشیم توی ماه رجب تنهایی اگه نمیتونیم دو نفر سه نفر با همدیگه تیم معنوی بشیم، کنار هم باشیم، همدیگه رو کمک کنیم، به یاد همدیگه بیاریم. نمیتونم بخونم، این گوشی موبایلی که تو گوشم میتونم بذارم که یه جز قرآن گوش کنم. دهم، اکثروا من زیارت الاخوان الابرار. در ماه رجب زیارت الاخوان به طور خاص دستور. زیارت الاخوان یعنی چی؟ یعنی برید با کسانی که اهل خدان هم نفس بشید. هم نفس مقصود چیزای عجیب و غریب خاص نیست، اهل خدایی رو سراغ دارید، برید دیدنش. کسی که وقتی میشینید با هم دیگه یذکرکم الله رؤیته، میبینیش یاد خدا بیفتی. یزید فی علمکم منطقه، حرف میزنید راجع به خدا حرف بزنید. یرغبکم فی الاخرت عمله، خونش رو میبینی، زندگیش رو میبینی، اوضاع احوالش رو میبینی، رفتارش رو میبینی، یاد خدا بیفتی. هممون اینجور آدم ها رو کم و زیاد دم دست داریم، مؤمنین کم نیستن. لازم نیست حتما من برم یه ولی کامل الهی رو یه جا بخوام پیدا کنم و بیام دستم نمیرسه پس ولش کن. یا همه چی یا هیچی. این منطق هم تو دنیا شکست میخوره هم تو عقبا شکست میخوره. یازدهم، زیارت اهل قبور. هفته یه بار زیارت اهل قبور در رجب، شعبان، رمضان. ارتباط ما با قبرستان ها قطعه. چرا؟ چون ارتباط مثل بنده با باطن قطعه. قبرها دروازه های عالم آخرت هن دیگه، باطن عالم. اونجا نمیرم چون اونجا درکی ندارم، فقط خوف دارم، یا خوفم نداشته باشم میرم اونجا برای دیگرانی فاتحی فقط بخونم. زیارت اهل قبور برای این است که توجه انسان به سمت دروازه آخرت، اونجا حقایق رو در دل انسان فعال میکنه. جاهایی باید قرار بگیریم حس و حالمون رو عوض کنه. این جمله رو یه بار دیگه، اینا رو همه رو بندم که میگم فقط دارم ترجمه میکنم مطلب مرحوم قاضی را، توصیه بنده به شما نیست، توصیه مرحوم قاضی به هممونه. جاهایی باید قرار بگیریم حالمون رو عوض کنه، ولی تا وقتی توی خونمون، تو محل کارمون، در ارتباطامون جاهایی هستیم که همینه، تا آخرش هم همینه دیگه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. تا اینجا تکون نخوره شرایط عوض نمیشه، و تا شرایط بیرونی را تنظیم نکنی حس و حالت عوض نمیشه. شرایط بیرونی رو یه تغییر بده، در حس و حال جدید قرار بگیر تا چرخه تغییرات شروع بشه. صحبت این نیست که از خونه بریم عزلت، محیط کارمون رو تعطیل کنیم، نمیدونم دوست و رفیقامون رو کنار بذاریم. صحبت سر بهینه سازیه. یه دونه تابلو جلوی چشم من تو محیط کار میکنه، بگردم این کار انجام بدم. یه نوا، یه دونه صدای اذان توی موبایل توی محیط کار وقتی بذارم کوک کنم صداش بلند بشه، توی خونه این کار انجام بدم صداش بلند بشه، خب اینا اثر، خب اینا ریزکاریای هسته‌ایه، تکون میدادم و والا همینطوری میمونیم دیگه. در انتها میفهمم مالن اولت دنیا، این مالن اولت دنیا قد غرتنا و شغلتنا و استحوتنا و لیست لنا. تعبیر روانش این میشه، چیه این دنیا ما رو بیچاره کرده، مالنا ولد دنیا چیه ما رو بیچاره کرده، و لیست لنا. این لیست لنا مقصودی نیست، دنیا ما رو بیچاره کرده مقصودی نیست، ول کن همه چی رو، برو بشین عبادت کن. توجه به غیر خدا، محبت و تعلق به غیر خدا، اصلی ترینش هم خودم، اصلی ترین دنیا مساویست با خودم. اون خودم هم خیلی واضحش راحتی خودم، راحتی خودم. هر چقدر دائم دنبال راحتی خودم هم دارم اشتباه میرم، باید عوضش کنم. طوبی لرجال ابدانهم فی الناسوت قلوبهم فی اللاهوت. خوش به حال کسانی که در این دنیا زندگی میکنن، ازدواج میکنن، کار میکنن، بهره میبرن، لذت های دنیا رو دارن، اما قلوبهم فی اللاهوت، کشششون، توجهشون تو همین لذت هایی هم که میبرند اون بره. من با سراغ دارم کسانی که در تمتعات که بین زن و شوهر هست توی اوج لحظاتشون بیان میکنن که در اونجا قلبمون لا اله الا الله میگه. اینا شوخی نیست، اینا افسانه هم نیست. چرا؟ چون در طول روز، در طول شب این روی لا اله الا الله دائم تو قلب و دلش کار کرده، همه چیز را از اونجا داره جاری میبینه، بهره و لذت دنیاش هم میبره و تمام اینها هم با توجه به عقبا انجام. خب در مورد امام هادی علیه السلام هدیه کنیم پیشگاه مطهر حضرت صلوات بر محمد و آل محمد. ماها درک و فهممون از افراد، شخصیت‌ها، شرایط معمولاً تجربه‌های موردی مونه. می‌بینید با یه نفر در یه موقعیتی مواجه میشی، اون موقع مثلا خیلی سر حال، کلی شما رو تحویل می‌گیره، حسی در شما به وجود میاد میمونه از این قضاوت روشون. یه نفر دیگه با همون آدم در یه موقعیتی برخورد میکنه که خیلی حال و حوصله نداره تحویل بگیره آدم، یه چیزی میگه میره، بعد قضاوت آدم روی اون با همون حال باقی میمونه. نسبت به قضاوت‌های موردیمون خیلی باید مواظب باشیم. اینو برای این عرض کردم که نسبت به ائمه، پیامبران، ائمه، اولیای خدا، صحنه‌هایی که مربوط به ظهور علم اونها، قلب اونها، معجزات و کرامات اونها هست، اینا رو ما باید بلد باشیم. دقیقاً مثل اینه که در اون صحنه مواجه شدی با اون فرد، اون اثر عمیق رو میذاره. اگه اینا تو ذهنمون نباشه از امام هادی چیزی میشنم دیگه، نمیدونیم چی امام است و قدرت رفع حوایج دارد و ما هم از حضرت میخواییم که حاجتهای ما رو برطرف کنیم، در حالی که امام معصوم راهبر ماست، هادی ماست، مربی ماست. این قلب و دل رو با او باید من متصل کنم. این متصل کردن جز به این نیست که اون شرایط و خصوصیات زندگی او خودم رو با نیت هام ببرم اونجا، تو اون موقعیت شبیه سازی کنم درون خودم رو و اون فضا رو در درون خودم لمس کنم. شبیه سازی کنیم این چیزایی رو که از ائمه میشنویم در درون خودمون، خودمون رو ناظر اون شرایط و اون صحنه ببینیم، از اونجا حس بگیریم. اینو گفتم برای اینکه اینایی که الان میخوام عرض کنم 4-5 مورد را با این دید توجه بفرمایید. یکی از شاه کلیدهای معرفت جمله ایست که از امام هادی علیه السلام در یکی از صحنه ها ذکر شده. این رو هم در مورد امام جواد علیه السلام هم در مورد امام هادی علیه السلام دیده بودم، ولی در این روایت گفتار حضرت هادی رو بیان میکنم. حضرت نشستن، دوستانشون دورشون هستن، دارن با هم صحبتی میکنن، احوال حضرت یه تغییری میکنه، تو خودشون فرو میرن، سرشون رو بلند میکنن، انا لله انا الیه راجعون بیان میکنن. اطرافیان متوجه تغییر احوال حضرت میشن، بعد میگن چی شده؟ حضرت میفرمان الان پدرم به شهادت رسید. ناخودآگاه اطرافیان میگن کی؟ خبرش رو کی آورد؟ از کجا متوجه شدید؟ حضرت این جمله رو میفرمان دخلنی من عظمت الله ما لم اکن اعرف فعلمت ان الامامت انتقلت الی. دخلنی من عظمت الله ما لم اکن اعرف. درکی از عظمت خدا در قلب من ایجاد شد که قبلا چنین ادراکی رو نداشتم. از اینجا علمت و فهمیدم ان الامامت انتقلت الی، امامت به من منتقل شد. اون چه جور درکی بوده؟ درک عظمت بی نهایت. این کلمه بی نهایت سابقا هم گفتگوهای زیادی کردیم، کلمه بی نهایت سر خلقت. کلمه بی نهایت توحید یعنی وجود بی نهایت که فقط یکیست. عرفان یعنی ادراک اون وجود بی نهایت. تمام مسیر ابدیت رفتن به سمت اون بی نهایت. امام و پیغمبر یعنی کسانی که به اون عالم بی نهایت قلب و دلشون وصل شده. غیر از امام معصوم هیچ کسی اون ادراک بی نهایت، علم بی نهایت، عظمت بی نهایت، هستی بی نهایت خداوند را که تمام موجودات رو پوشش بده، غیر از امام معصوم کسی اون رو نداره. بقیه موجودات، بقیه انسانها، اولیا، این گسترش به سمت بی نهایت مستمر دارن. اون سعه بی نهایتی ائمه و پیامبران اختصاصی معصومی است. حسی از بی نهایتی خدا در قلب و دلم ایجاد شد که قبل از این نبود. انگار یه سدی شکسته بشه، انسان به یه اقیانوس وصل بشه. اینجا فهمیدم امامت به من منتقل شد. ما سراغ پیغمبر و ائمه می رویم به خاطر نسب که نیست، به خاطر شکل و چشم و ابرو که نیست، به خاطر یه سری حکمت و گفتار که نیست، به خاطر چیه؟ قلب متصل به بی نهایت. تفاوت تفکر امامت در شیعه با آنچه که در اهل سنت هست تو این قسمته. اهل سنت چرا یاد میکنن؟ میگن علماء ابرارند، یعنی دانشمندانی متقی پرهیزکار قبول هم داری، اما برای هدایت انسان در فضای اجتماعی تجربه بشری کافی است. تفکر تشیع چیه؟ برای هدایت انسان به سمت خداوند و برای هدایت در امور اجتماعی عقل و قلب متصل به بی نهایت لازم است. عالم بی نهایته، به بی نهایت باید بری وصل بشی، کسی باید این کار خودش وصل باشه. تفاوت الهاد و الهیات هم همینجاست. دنیای مدرن چه بیان می کند؟ انسان تجربه بشریش برای زندگی کافی است. فضای الهی و دیندارانه چیه؟ تجربه بشری لازم است، کافی نیست. برای اینکه حرکت کنی به سمت سعادت ابدی باید دانش ابدیت داشته باشی. اینجا یه استفاده کوچیکی بکنم، چون بحث دیگه‌ای را می‌خواستم بگم، فرصتمون کمیه. تو بحث جهاد تبیین ببینین، این حرفا رو همین جملات آخر که گفتم میگیم، بعد به خاطر مشکلاتی که در فضای اجتماعی در حاکمیت اسلام پیش آمده و هست هم لمس میکنیم، خیلی وقتا افراد تا صحبت دین و دینداری و سعادت و غیره میشود، مشکلات و ناملائماتی که در فضای جامعه دینی هست رو جلو میکشن، بعد میگن که نشد و نتوانستید و تا آخر. عملکردهای غلط برخی دینداران را جلو میکشن و میگن بفهمه اینا، اینم دینی که شما میگفت. تکلیف ما چیه؟ گفتم برای خواهی مدده مشکلی پیش آماده، 10 دقیقه بیشتر صحبت کنیم با هم دیگه. منطق اقتضای جمع ضعف و قوت رو داره، هم نیمه پر هم نیمه خالی، منفی و مثبت. هم ببین کجاها نقص داره، هم ببین کجاها قوت داره، ضعف و قوت ها رو با هم تو همه امور منطق متعارف معتدل انصاف این اقتضا رو داره. هر وقت تو موقعیت های این چنینی قرار گرفتیم، چه در مورد اصل دین و ایمان، چه در مورد حاکمیت، چه در مورد دینداران، چه در مورد داخل خود زندگی، این قاعده انصاف رو رعایت کنیم در مورد همه چی. میخواد فرد یه فرد درجه یه که منفی باشه، حرفی زده، نگیم چون منفیه همه حرفش منفیه. یه جمله‌ای رو یه بار این فردی گفته بود، برای کرونا گفته بود برید وایتکس بخورین، بعد اینو برداشته بودن تابلو کرده بودن که رئیس جمهور مثلا آمریکا به مردم چنین دستوری داده و کلی شوی رسانه‌ای را افتاده بود. همه میدونن که طرف که اینو گفته، هر کی هم از هر چقدر هم که هر طوری که هست، اینو در یه موقعیت مثلا مزاح و لطیفه به مخاطب گفته، همینو که رسانه گرفته چه کار کرد. بدترین افراد اقتضای انصاف این استش که حرف او را در همون موقع و شرایط خودش در نظر بگیری، خوب و بد رو با هم ببینی، میخواد اعلا باشه میخواد اسفل باشه. توی زندگی کسانی که فقط بد نگاه میکنند که کسانی که فقط خوب نگاه میکنند. یک قاعده، خوب اینو دقت کنی، یک قاعده در خرابکاری های فکری و احساسی وجود داره، داشته، داره و خواهد داشت. قاعده یحرفون الکلمه عن مواضعه، یحرفون الکلمه عن مواضعه، قاعده تحریف رسانه‌ای. این کلمه تحریف رسانه یعنی چه؟ خیلی واضح و آشکارش همین، اتفاقی افتاده، اون اتفاق رو از زمینش در بیار، سر و تهش رو کنار بذار، مخاطب و شرایط رو کنار بذار، فقط اون مطلب و کلام رو بذار روی میز و باید بگو منظور این بود. یحرفون الکلم عن مواضعه، توی شبکه‌های اجتماعی دست همه میاد، دست همه این کلیپ ها هم میداری میچرخه، انبو خیلی هم با بهمن رسانه‌ای، یعنی همچین قرط میزنه بزرگ میشه به همینجا میرسه فوری. میبینید مثلا یه دونه کلیپی رو منتشر کردن، نماینده مجلسی داره در یه برنامه زنده رسانه داخلی داره میگه که مثلا رئیس جمهور رو گفتن که بخوان بیان باید فلان دوشک رو برایشون بخرید، چیزی که اونجا بیان. بعد برداشتن روی این نوشتن که بله معلوم شد که رئیس جمهور ما وضعیتش چطور. بعد وقتی که اونا نگاه میکنیم میبینیم مال دوره های قبله اون تیکه، بعد برای یه دونه دوره بعدی اومدن این جمله رو گذاشتن روش. کاری به این رئیس جمهور و اون رئیس جمهور و این دوره و اون دوره میدونیم نداریم، دارم مثال میزنم برای این مطلب. یا همین امروز یه کلیپ دیگه آمده بود، فردی داره بیان میکنه، رئیس جمهوری داره سوال میکنه که مشکلات چیه، من بیان میکنه کمبود نقدینگی و بالا بودن مالیات و چه فلان حرفاشو میزنه، و دو رئیس جمهور میگه که خب شما نهار خوردی؟ بعدم زیرش چی مینویسن؟ طرز برخورد مثلا رئیس جمهوری مملکت با یک کسی که با یک کارآفرین که داره مشکلاتش رو بیان میکنه. بعد که پیگیری میکنین میبینی که این فرد فردیست مسئول دریافت نامه هایی که مردم برای رئیس جمهور نوشتن، توی سوله عظیمی که نامه ها جمع شده این هم یکی از کارمندانه، دارن رد میشن اومدن بازدید اونجا، بعد نگاه میکنن که آقایی که نامه ها رو میخونید وارد میکنید تو دستگاه دستبندی میکنید، معمولا مشکلات اول چی مطرح میکنن، اون هم شروع میکنه میگه نقدینگی نداریم مالیات زیاده. وقتی تمام میشه این رئیس جمهور از این فردی کارمند اینجاست میگه خب شما اینقدر کارگه نهارم خوردین یا نخوردین. یحرفون الکلمه عن مواضعه، مطلب رو از شرایطش در میارن میذارن روی شرایط دیگه. من این دو موردش رو همین دیروز پریروز دیده بودم، خیلی بی‌انصافی بزرگ درش واضح بود، همین تو ذهنم بود بیان کنم. از اینا همه تون دیدید میبینید و میاد و اثر میذاره، مواظب باشیم. یه بار قبلنا عرض کردم اصل اول در فضای رسانه در دنیای فعلی کذب خبره، داخلی خارجی بالا پایین قدیم جدید فرق نداره، اصل این است که این کاذب است مگر اینکه صدقش احراز بشه. دل خصوص جاهایی که میخواد حسی در آدم ایجاد بکنه، موضع‌گیری ایجاد کنه، نفوس رو با این چیزا دارن میبرن. این که مقام معظم فرمودن جهاد تبیین، اینا شوخی نیست. همین جوریا معاویه عمل کرد، به جایی رسید وقتی امیرالمومنین رو شهید کردن مردم شام گفتن عجب مگه علی نمازم میخوند. اینا رو ما میشنیدیم میشنویم، الان داریم مثالای عینیشو داریم میبینیم. این معاویه عجب هوشمندی رسانه‌ای داشته و سواد رسانه‌ای درجه یکی که تونسته چنین قلب حقیقت بکنه. این که گوسفندا رو بیارن بره‌ها رو به خونه های مردم بدن وقتی که بچه انس میگیره، بعد اینا رو ببرن وقتی بچه گریه میکنه بگن علی گرفت علی برد، اینا از اون مواردی که اتبعه الشیطان، یعنی شیطان درس میگیره از این حرفا. این کارا عین این کارا داره انجام میشه، اصلا هم کاری به این جناح و اون جناح و این فضا و اون فضا نداره. اصل دین و ایمان داره از بین میره. همش به خاطر چی؟ یک عامل که اون قسمتش که دست ماست، عامل اثرپذیری ناخودآگاه در مواجهه با خبرها. اثرپذیری ناخودآگاه در مواجهه با خبرها. همین که شما نگاه کنی، اگر من و شما نگاه میکنیم تا دیدیم ناخودآگاه میگیم عجب، یعنی من اون مواظبت عقلانی برای تشخیص درست از غلط رو در خودم فعال ندارم. هر کجا میخواد باشه، هر کجا. افراط و تفریط ها همه جا هست، همه جوره هست. اولویت یک اورژانسی برای فضای فرهنگی جامعه ما تو قسمت رسانش هزار تا ابعاد داره، تو قسمت فرهنگ، تو قسمت رسانش اولویت یک کسب مهارت تشخیص خبر درست از غلط. میخواد طرف ضد انقلاب باشه، میخواد انقلابی و داعشی باشه، چپ باشه، راست باشه، قدیم باشه، فرق نمیکنه. عقل میگه وقتی خبر مواجه میشوی در شرایط مثل شرایط این گونه که امام هادی علیه السلام در موردش این جمله رو میفهمه، در یه همچین شرایطی عقل میگه در همون لحظه اول سپر عقلتو بیار جلو، میگه اول اعتبار سنجی، بعدن راه دادنه به درون. تعبیر حضرت چیه؟ اذا کان زمان العدل فیه اغلب من الجور، کلام حضرت حادیث. وقتی در زمانه واقع شدی که عدالت، درستی، خوشنیتی، رفتار خوب فراگیره، حرام ان یظن به احد سوء، حرام است که نسبت به کسی گمان بد ببری. و اذا کان الجور اغلب فیه من العدل، اما اگه برعکس شد مثل زمان حاضر، یعنی همش نفرت پراکنی، همش سیاه نمایی، همش زد و بند، این اون رو بزنه، اون این رو، وقتی این شکلیه لیس لأحد ان یظن به احد خیرا ما لم یعلم ذلک من، هیچ کسی حق ندارد در همون لحظه اول بگه نه این خبر درسته، ظن خیر است دیگه، فلان جا منتشر کرده، خوبه. طوری نیست. مواظب باشیم دینمون، ایمانمون، احساسمون، آرامشمون، عدالتمون، انسانیتمون به واسطه سر و کار داشتن با این موج سیل اخبار رسانه‌ای از دست نره. جمله‌ای که شون فرمودن این بود که در جهاد تبیین ببینید در چه موقعیتی قرار دارید، جای شما کجاست. حداقل کاری که میتونیم انجام بدیم حداقلش اینه دیگه، چه به خودمون چه اطرافیانمون اینو بگیم. اصل اینه که خبر درست نیست، میخواد مال چپ باشه یا راست باشه، مگر احراز کنی خبر درست است. صحنه دوم از امام هادی علیه السلام برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از کارهایی که متوکل که همعصر امام هادی بود، امام هادی با چند تا از این خلیفه ها همعصر بودن، متوکل از همه بدتر بود و آزار بده. امام هادی رو دائم میخواست خفیف کنه، تحقیر کنه، جلوی دیگران شأن حضرت رو بشکنه. صحنه های مختلف نقل شده از احضارها و ملاقاتها و مجالسی که متوکل با امام هادی داشت. یکی از اون موارد اینه. برای اینکه حضرت رو تحقیر کنه گفتش که دستور داد که به حضرت بگن که باید در فلان روز که مثلا یه بار آب میست پیاده به سمت قصر متوکل بیاد. اینا رو بخوایم مثلا شبیه سازی کنیم، مثلا چطوری میتونیم بگیم آقا یه نفر فرض کنید دعوت کنن برای یه مجلس جشنی، بعد بگن که آقا شما که میخوایم بیان پاورهنه باید بیان. الان بخوایم شبیه سازی کنیم این شکلی میشه، شما بخوایم یه پاورهنه بیان یا مثلا با لباس خونه بیان. مشاوران گفتن که این کار رو انجام بدی خیلی واکنش منفی ایجاد خواهد کرد، کاملا پیداست داری تو تحقیر میکنی، تو بیا به همه دستور بده، بگو تمام بزرگان شهر در فلان روز که قرار بیان به بار عام خلیفه همه بایستی که پیاده بیان، هیچ که سواره نیاد. اینم قبول کرد و اعلام کرد. به خاطر خون ریز بودن و شدت عمل متوکل همه مجبور شدن این کار رو انجام بدن. آمدن. امام هادی هم در بین اینها. در یه جایی نزدیک های قصر امام هادی نشستن. یه فردی از کسانی که اونجا نگهبان ایستاده بود سرشو خم کرد و خدمت حضرت هادی گفت من شرمنده این کاریم که این خلیفه انجام میده. حضرت این آیه رو خوندن. خداوند میفرماید تمتع فی دارکم ثلاثة ایام ذلک وعد غیر مکذوب. کلام حضرت صالح علیه السلام به ملت و قومشون که هرچی حضرت گفتن قبول نکردن. آخر حضرت صالح فرمودن برید هر کار دلتون میخواد بکنید، سه روز بیشتر فرصت ندارید و عذاب خدا خواهد آمد. تمت توفی دارکم سلاست ایام ذالکه وعدون غیر مکذوب. این نگهبان فرداش اومد پیش یکی از شیعیان حضرت گفت دیروز یه همچین گفتاری بین من و حضرت رد و بدل شد، این منظورشون چی بود؟ اون فرد شیعه گفت برو هرچی اموال و امکانات و ارتباط با قصر خلیفه داری اینا رو جمع کن. گفت برای چی؟ گفت برای اینکه این کلام حضرت یعنی خلیفه از اون روز سه روز دیگه بیشتر زنده نخواهد بود. این فرد که راویه میگه من آمدم گفتم که حالا اوضاع احوال هم خلیفه جسمی خوبه هم اوضاع احوال اجتماعی خوبه، چیز خاصی به نظر نمیرسه ولی چه اشکالی داره، من مواظبت میکنم. یه خورده خودش از اون دستگاه خلافت تو این دو سه روز جمع تفریق کرد. روز سوم خلیفه کشته شد. جزو اخبارهای غیبی امام هادی و این که خداوند نسبت به تحقیر و توهین اولیاش غیور است. مورد آخر، از امام هادی علیه السلام هم شفای کور، هم احیاء مرده، هم زنده کردن شکل مجسمه پرنده نقل شده. از امیرالمومنین سوال کردن در مورد پیغمبر، از ائمه دیگه در مورد امیرالمومنین، در مورد خصوص امام هادی این جزو جریانات برجسته است که وقتی چند تا جریان دارن حضرت هادی که فرد کوری میاد درخواست میکنه، حضرت دستشون رو به چشمانش میکشن و بینا میشه، مرده جوانی از دنیا رفته، حضرت میان پاشون رو به اون میزنن میگن بلند شو، بلند میشه. در یه مجلسی از روی زمین این خاک ها رو بر میدارن در هم فشار میدن، شکل یه پرنده درست میکنن، یه چیز اولیه‌ای، و در دستشون میگن که به اذن خدا زنده شو و پرواز کن. این اتفاق میفته به استناد این آیه شریفه و این آیه خونده میشه سوره مائده آیه 110. از قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علی والدتک از ایدتک به روح القدس تکلم الناس فی المهد و کهلا. حضرت هادی در 8 سالگی امام شدن و یکی از چیزهایی که دیگرانی به خلفا و بقیه هی ایراد میگرفتن میگفتن چی این بچه را اینقدر تکریم میکنید. بعد وقتی توی مجلس حضرت میشستن سوال جواب که میشد همه خاضع میشدن که این درک بشری عادی نیست. از کجا تو کلم و ناسف المهد و کهلا. حضرت عیسی در گهوار سخن گفت از علم تو کل کتاب و الحکمه و تورات و الانجیل و از تخلق من التین که هیئت تیر فتنفخ فیها فتکون تیرا باذنی. از خاک شبه پرنده درست میکنی و در او میدمی و اون پرنده به اذن من زنده میشود. این صریح آیه قرآن در مورد حضرت عیسی. می اومدن سوال میکردن که شما میگید ائمه ما از پیامبران برترند، حضرت عیسی چنین معجزاتی داشت، ائمه شما هم داشتن. این گزارشات تاریخی در پاسخ به این نقدها و اشکالات افراد انجام می شده و ذکر می شده. و از تبر الاکمه و الابرس، فرد کور رو شفا می دادی، ابرس رو، پیس رو شفا می دادی. و از تخرج الموتا به اذنی، معجزاتی که از حضرت عیسی علیه السلام آمده، تمام اینها همش دونه دونه از امام هادی علیه السلام در تاریخ زندگی حضرت هادی نقل شده. کسانی که میخوان مراجعه کنن جلد 50 کتاب بهار، اونجا روایات مربوط به تاریخ زندگانی امام هادی است. البته تو این دور و زمونه همین توی همچین جلسه های همین تیکه ها رو اونایی که هیچ باوری به هیچی ندارن تقدیم میکنن، بعدم میذارن میگن آقا این سطح فکره کسانی که توی فضای تشیع اینه چیه؟ امامشون مثلا یه مجسمه پرندهی رو درست میکنه، بعدم به اون فوت میکنه، اون زنده میشه و بعدم میخندن. آیه قرآن میفرماید که بخندید، نوبت خنده خدا و اولیاء خدا موقعی که شما در عذابهای آخرت گرفتار خواهید شد اون موقع خواهد رسید. عقل آدم بر اساس شواهدی که در این عالم دیده است میگوید فقط همین ظاهر مادی در این عالم فعال نیست، علل فوقانی دارد. اون علل فوقانی رو برو پیدا کن، اهلش رو پیدا کن. اونم نه یه نفر، نه دو نفر، نه سه نفر، نه در یک دین، نه در دو دین، در یهود، در مسیحیت، در اسلام، در خود اهل سنت. توی یک سری از علمایشون، اونایی که اهل اخلاق بودن، کراماتی در درون داشتن. و مقصودم همین نیست که چون اهل سنت است نمیتواند اخلاقی باشد، و مقصودم همین نیست که چون اهل سنت است و اخلاقی است پس بقیه امور او هم پذیرفته است. اینا را همه رو با هم دو طرفش رو با هم دریافت کنیم و بگیریم. مجبورم اینطوری بگم چون اینا پخش میشه، این طرف و اون طرف بیان میکنن، یحرفون الکلم عن مواضعه، تختی میکنن. من میام فلان کس چنین گفت. مواظب باشیم با تختی ها و تحریف ها، دین و ایمان و عدالت و انسانیتمون رو نبرن. خدایا به حق امام هادی علیه السلام به ما توفیق بندگی خاص خودت را عنایت بفرما. بر محمد و آل محمد سلام.